به طور معمول این هستش که حدود 18 ماه زمان مناسب برای احداث یک نیروگاه توربینگاز هستش که الان این برنامه تقریبا برای برخی از سایت های ما با سه شیفته کردن کار، با اینکه در واقع تامین تجهیزات با فوریت های خاصی صورت بگیره، در واقع تونسته اینها توی رکورد 9 ماه و 10 ماه در واقع به ثمر برسه و انشالله بتونیم ما تابستون برگیری خوبی رو از این نیروگاه داشته باشیم. علاوه بر این در شبکه های انتقال توزیع نیروی برق، فوق توزیع، اینها همه الان سرویس شدن و در واقع مراحل پایانی تعمیرات و برخی اوقات هم تعویض چیزا صورت گرفته که اینها همه انجام شدن تا بشه برق رو مصرف کنندگان رسوند. اما اینو باید گفت که یک سری از اقدامات ما هم در سمت مصرف هست و اون هستش که ما با طرح‌های تشویقی که دنبال میکنیم بتونیم همه مشترکان رو ترغیب بکنیم، به خصوص بخش خانگی که مردم عزیزمون همیشه پای کار بودن، اونا هم بتونن توی شرایطی که معمولا اوج مصرف ما صورت میگیره و ما تقریبا میشه گفتش که حدود 26,700 مگاوات از میزان مصرف کشور رو صرف وسایل سرمایشی کولرها میکنیم، این رو بتونیم تو اون ساعت‌ها مدیریت بکنیم و سایر بخش‌هایی که مثل ادارات متمرکز هستیم که انشالله بتونیم امسال نظارت هامون رو تو این بخش بیشتر بکنیم و 30% مصرفشون نسبت به سال گذشته کاهش پیدا بکنه، اتفاق بیفته انشالله برق همه مردم عزیزمون رو با حداقل محدودیت امسال تابستان بتونیم تأمین بکنیم و مشکل جدی در این خصوص نداشته.
بله آقای رجایی مشایی، پس از فرمایش شد شما اینگونه میشه برداشت کرد که ما یه به حال 30% باید مصرفمون رو در بخش خانگی و صنعت کاهش بدیم تا بتونیم به حال شرایط تابستان رو ازش
نه در بخش خانگی. خب حالا اون چیزی که هدف گذاری شده حدود 10% اقدامات تبلیغی به اصطلاح به لحاظ اینکه روش‌های کاهش مصرف رو به مردم عزیزمون در واقع یادآوری بکنیم رو در برنامه‌هامون داریم، علاوه بر اون طرح تشویقی هم داریم که حالا من خلاصه اگر بخوام جذب بکنم، وزارت نیرو امسال این رو به عهده گرفته که اگر مشترکی مصرف برقش رو نسبت به سال گذشته کاهش بده و به زیر عضو برسه، اون میزان کاهش یافته رو با قیمت حدود 10 برابر سال قبل از اون مشترک خریداری بکنه. مثلا یه مثال ساده بزنم، اگر کسی مصرف برقش در تابستان سال گذشته 300 کیلووات ساعت بوده، الان مصرف رو بتونه با اقداماتی به حدود 200 کیلووات ساعت در ماه برسونه، نه تنها قبضی رو پرداخت نمی‌کنه بلکه حدود 30 تومان هم 30,000 تومان هم این مشترک استانکار خواهد شد که قبضهای بعدی تسلیه خواهد شد. این طرح ها رو حالا بیشتر ما بهش خواهیم پرداخت که بدونن مردم عزیزمون که انشالله با کاهش مصرف علاوه بر اینکه کمک میکنن برق سایر مشترکان هم تامین بشه، از تشویقات وزارت نیرو هم برخوردار خواهند.
بله، من با دوستان صنعت سیمانیا که صحبت میکردم گفتن که دوستان وزارت نیرو جداولی رو دادن، گفتن که تقریبا از اواخر اردیبهشت یا والا از اوایل خرداد به حال 30% باید برقتون رو کاهش بدید مصرفتون رو، که حالا اونو مجبورن بالاخره بخشی از زمان تولید خودشون رو کاهش بدن. این درست آقای رجبی؟
نه ببینید، حالا به این فرمت است تا این لحظه که من خدمت شما هستم صنایع بزرگ کشور حدود 10% رشد مصرف داشته مثلا سال گذشته، یعنی ما 10% هم حتی بیشتر داریم، ولی برای تابستان اینجوری برنامه‌ریزی شده. مثلا آسیا به بخش سیمانی میتونه در واقع در شب یا ساعتایی که اوج بار نیست در واقع کار بکنه، یا اینکه اگر معمولا اینجوری هستش که صنایع بزرگ ما تعطیلات و تعمیرات تابستانه دارن.
بله.
یه رو توی ماهایی که به اصطلاح فصلی که گرم است، دورهایی که گرم هست، با هماهنگی که با وزارت سمت وزارت نیرو به عمل میاد، بتونن این دوره تعمیرات رو به اونجا ببرن، به طوری که سطح تولید هم کاهش پیدا نکنه و عرضه همه محصولات به اندازه کفایت وجود داشته باشه، این رو با هم هماهنگ میکنیم و بر اساس این هماهنگی‌ها در واقع با مشترک در واقع همکاری میکنیم که تو ساعت‌های دیگه بشه برقش رو تامین کرد و مشکلی از این حیث نداشته.
بله. آقای رجایی مشهدی، من با یکی از دوستان توی انجمن صنعت برق در بخش خصوصی که صحبت می‌کردم، گفتن که ما این آمادگی داریم که حتی بیشتر از به حال نیاز کشور در فصل تابستان به عنوان پیک مصرف برق تولید بکنیم، ولی دولت با تضامینی رو به ما بده که به حال این مازاد برق رو از ما خریداری بکنه یا برای ما امکان صادرات رو فراهم بکنه. اگر من درست صحبت‌های این دوستمون رو فهمیده باشم، اشاره می‌کردن که ظاهراً امکان صادرات برق هم با توجه به انحصار دولت وجود نداره. این گونه است آقای رجب مشهدی؟
برای این فصل که ما در واقع دوره جمع هست، سیاست وزارت نیرو تأمین برق داخل کشور هست و ما عمدتاً توسعه دادیم وارداتمون رو، خب، و صادراتمون رو در واقع به حدی که در واقع چارچوب‌های قراردادی ما با شرکت‌های با کشورهای به اصطلاح صاحب طرف قراردادمون هست می‌رسونه. بنابراین این که نه، این مشترکان اگر که تولید خودشون رو اضافه می‌کنن، وزارت نیرو اونا رو با قیمت بسیار مناسبی از اونها خریداری می‌کنه. خوشبختانه قیمت برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک، یعنی اونایی که کوچک هستن، و همچنین نیروگاه بزرگی که برق مازاد دارن رو با 40% افزایش ما ازشون خریداری میکنیم. یعنی اگر صنعت
الان این تعامله وجود داره آقای رجبی مشهدی؟
بله ابلاغ شده و نیروگاهایی که در واقع در اختیار صنعت هستن و میتونن برق مازادی داشته باشن تولید بکنن، علاوه بر این که تعرفه سوختشون نیروگاهی هست، میتونن برقشون رو نسبت به سال گذشته با 40% افزایش ازشون وزارت نیرو خریداری میکنه و از این بابت مشکلی نیست. ما برنامه مفصلی برای در خصوص داریم. همه مولدین در اختیار دستگاه‌های اجرایی، همه مولدین در اختیار دستگاه‌های نظامی، همچنین سایر قوا و همچنین ادارات و صنایع، اینا هم می‌تونن از این وضعیت برخوردار باشن و ما برق مازادشون رو خریداری خواهیم کرد.
بله آقای رجبی مشهدی، الان کشور مثلا تو فصل تابستون که پیک مصرف هست چقدر کم بوده برق تقریبا داره که حالا ما باید هم از شیوه های انگیزشی استفاده بکنیم، هم شیوه های تشویقی، یه جایی هم بخش های صرفه جویی، حتی یه جایی هم حالا مجبور بشیم چند ساعتی رو مثلا برق رو قطع بکنیم. چقدر الان تفاوت بین نیاز داخل هست با تولید ما که ما بتونیم رو اون سرمایه گذاری بکنیم، مثلا در 2-3 سال آینده بتونیم این خلاء رو پر کنیم؟
آره ببینید، ما برنامه‌ریزی که امسال کردیم انشالله با به اصطلاح ذخیره آبی که صرفاً برای ماهای تیر و مردادی که خیلی گرم هست این ناترازی رو تا حد زیادی جبران خواهیم کرد و بخشش رو توسط صنایع. اگر بخوام عدد بگم، ببینید در 3 تا سناریوی رشد که سناریوهای واقع بینانه و بد بینانه و خوش بینانه هست، اعداد متفاوتی هست. ولی قطعاً از سال گذشته کمتر خواهد بود و امیدواریم با این طرح‌هایی که مدیریت مصرف که دنبال می‌کنیم و همه مردم عزیزمون، مشترکان، کشاورزان، بخش‌های مختلف همکاری بکنن و طرح‌های تشویقی ما استفاده بکنن، ما می‌تونیم بگیم که انشالله با کمترین محدودیت تابستان رو پشت سر خواهیم گذاشت.
بله، الان سرمایه‌گذاری که حالا در بخش دولتی داره صورت می‌گیره چقدر هست آقای رجبی مشهدی که بعد این پروژه‌ها در چه بازه زمانی به مدار می‌پیونده؟
ببینید همطور که عرض کردم، ببینید ما یه برنامه 4 ساله رو تنظیم کردیم که در اون برنامه 35,000 مگاوات نیروگاه در مدار تولید قرار میگیره. اون برنامه اولی هم 30,000 تا بود، افزایش پیدا کرده.
اینا نیروگاه ترکیبی هن آقای رجب مشهدی؟
اینا در بخش حرارتی همگی نیروگاه سیکل ترکیبی هستن و 500 مگاوات از ببخشید 10,000 مگاوات از این مقدار هم نیروگاه تجدیدپذیر هست که 500 مگاواتش از اوجبار سال گذشته تا اوجبار سال انشالله در مدار تولید قرار خواهد گرفت و حدود 1113 مگاوات هم عرض کردم مربوط میشه به طرحهایی که ما بهش میگیم که ارتقاء ظرفیت نیروگاه موجود یا آپگریدین، از این طریق در واقع تامین میشن و اینها سهم بسزایی در تامین بار اوج مصرف تابستانی در ساعت اوج مصرف.
بله خیلی متشکرم، ممنونم آقای رجبی مشهدی که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. امیدواریم حالا هم برنامه‌ریزی‌های شما در صنعت برق به حال هم برای امسال و هم سال‌های پیش رو به گونه‌ای باشه که هم مردم و هم به حال صنایع ما با اطمینان خاطر بیشتر این فصل رو پشت سر بگذارن و هم برسیم به این بخش که به حال مردم هم تکلیف دارن که از این موهبت الهی به حال به طور منصفانه استفاده بکنند و با استفاده درست از این منابع تقریبا بالا بگیم غیر قابل تجدید و اینها شاید کلمه درستی نباشه، ولی واقعا اینها متعلق به نسل‌های آینده است. تلاش بکنیم که این میراث گرانبها رو به نسل‌های آتی هم انشالله انتقال بدیم. با جناب علی خداحافظی میکنم، عصر خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، برنامه‌ریزی برای تامین آب و برق در واقع مصرفی در تابستان که البته بخش گفتگوی ما اختصاص داشت به موضوع برق، چون آقای رجایی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور هستند، ایشون توضیح دادن درباره اینکه در فصل تابستان به عنوان پیک مصرف چه برنامه‌هایی دارن برای اینکه بشود هم مصرف خانگی رو به حال تامین نیاز کرد و هم به حال برق مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعت رو تامین کرد. خیلی متشکریم از همراهیتون. عزیزان شنونده، 19:41 دقیقه است. بخش دیگری گفتگوهای برنامه اختصاص داره به گزارش ادعای بلومبرگ از تعداد بازرسی‌های آژانس در ایران در یک سال گذشته. آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم، عرض ادب و احترام به محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و عرض خدا قوت برای شما عزیزانی که در این برنامه زحمت میکشید.
خیلی متشکرم، ممنونم از جناب علی. آقای دکتر، بلومبرگ تو گزارشی مدعی شده که تعداد بازرسی آژانس از تأسیسات هست ایران در طول یک سال گذشته رکورد شکسته. مشخصا این گزارش پاسخی میتونه داشته باشه؟
ازم به حضورتون، خب من نمیدونم آقای این در این گزارش به یک آماری اشاره شده، منظورشون از انتشار این آمار چیه، ولی اگر اونا اعتقاد دارن که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رکورد شکسته است، نشونگر اینه که نظارتشون خیلی دقیق بوده، زیاد بوده. اصولا وقتی که خب نظارت اینا زیاد بوده، بازرسی های اینا زیاد بوده، اصولا باید اطمینانشون از کارم بیشتر بشه.
یعنی از اون طرف هم شفافیت جمهوری اسلامی ایران بالاتر بوده؟
بله، شفافیت جمهوری اسلامی ایران بالاتره. کسی که حسابش پاکه از محاسبه چه باکه،
بله،
به قول معروف. خب این نشون میده که فعالیت های هسته ایران کاملا شفافه، از بازرسی، از نظارت نگرانی نداره. ولی خود اونها رو زیر سوال میبره. اینا وقتی که بیشترین بازرسی ها رو از تأسیسات ما داشتن، خب چرا بیشتر اتهامات رو هم برای ما اینا وارد کردن؟ چرا بیشتر فشارها رو برای ما وارد کردن؟ خب طبیعتا ما یک سری نظارت ها رو بر اساس پادمان های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبول پذیرفتیم. خب اصولا باید این انجام بگیره، مثل همه کشورهای عضو آژانس. ما یک سری نظارت های فراتر از پادمان های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم قبول کردیم. یه سری نظارت هایی رو بر اساس برجام ما پذیرفتیم، این نظارت های فراپادمانی. خب طبیعتاً هرچه نظارت اینا باید بیشتر میشه، اصولاً نشونگر شفافیت کار ماست، اصولاً اطمینان آنها باید بیشتر میشد. ولی چرا اینها با وجود اینقدر به تعبیری رکورد شکنی در بازرسی، بیشتر اتهامات رو به ما وارد کردن، بیشتر فشارها رو، و ما رو از حق خودمون محروم کردن؟ ما عضو قانونی آژانس هستیم، اصولاً باید استانداردها و نظارت اونها رو بپذیریم، از طرف دیگر از یک سری کمک های اونا بهره مند بشیم.
بله.
متاسفانه اینا در دادن این کمک ها خیلی محدودیت ایجاد کردن، یا این کمک ها رو به ما نکردن. نظارت های فراپادمانی رو هم ما پذیرفتیم. البته در آذر ماه 1399 پس از اینکه این مجلس، یعنی مجلس 11 و مجلس انقلابی یک قانون رو تصویب کرد و اجرای یک طرفه برجام رو تقریبا معلق کرد، خب ما پیش بینی می‌کردیم که اینها از مذاکره مجدد و تلاش برای توافق دیگر استقبال کنند و میان. خب طبیعتاً اینا پیش قدم شدن برای مذاکره و توافق. خب جمهوری اسلامی ایران هم به تعبیر اهل گفتگوست، اهل توافقه، لکن اونا زیر بار تعهداتشون قبلا زده بودن. خب طبیعتاً ما باید این دوره خیلی دقیق و با ضمانت پیش می رفتیم. الان هم در چنین روندی قرار داریم. خب طبیعتاً اینا این اواخر مذاکرات این دوره دارن جست بازی به همزنی می گیرن که از ما امتیاز بیشتری بگیرن. خب غافل از اینکه خب جمهوری اسلامی ایران دست بالا رو در الان و به هیچ وجه امتیازی به اینا نمیده. ما دنبال نتیجه خوب هستیم، چه با توافق چه بدون توافق.
بله.
هرچند بالاخره شرایطی که به وجود آمده است اعتقاد داریم اگر غربی ها کمی حسنیت داشته باشن و جدیت، توافق هم قابل دستیابی است.
درسته. آقای دکتر، ما هفته گذشته شاهد سفر انریکه مورا به تهران بودیم. از نظر شما این رایزنی هایی که انریک مورا در تهران در ظرف ماهای اخیر انجام داده چه پیامی داره با توجه به اینکه خب الان اون تنش که در روابط غربی ها به ویژه اروپایی ها با روسیه وجود داره، اونها تمایل بیشتری ظاهرا دارن برای اینکه با احیای برجام بتونن از ظرفیت های انرژی ایران استفاده بکنن؟
بله. ببینید، مورا شخصا من فردی است که خب علاقمنده نزدیک کردن طرفین این به تعبیری طرفین این مذاکره به همدیگر هست. علاوه بر اینکه خب جایگاه حقوقیش چنین ایجاب میکنه، شخصا هم عرضم به حضورتون علاقمند این طرفین رو به هم نزدیک کنه و قابل پیش بینی بود. به نظر من رایزنی های این گونه رایزنی های آقای مورا بی تاثیر نخواهد بود. البته این قابل پیش بینی بود، ما پیش بینی میکردیم که در مراحل آخر غربی ها یک کمی جست بازی به همزنی یا به تعبیری تمایل برای فرسایشی کردن کار رو در پیش بگیرن تا امتیاز بیشتری بگیرن. خب وقتی اونا دیدن که نه، جمهوری اسلامی ایران در رعایت نسبت به خطوط قرمز خودش حساسیت کامل داره، حالا طبیعتاً اینها برای جفت و جور کردن این طرفین مذاکره خب طبیعتاً به این تحرکات شروع کردن. این تحرکات رو البته من خیلی بی نتیجه نمیتونم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، که در این بخش گفتگوی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، گزارش دایی بلومبرگ از تعداد بازرسی‌های آژانس در ایران در یک سال گذشته. موضوع گفتگوی من با آقای دکتر عباس‌زاده مشکینی بود، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، که در این خصوص توضیح داد. خب سریع هم بزنیم به سامانه فرمکی 30135. شنونده عزیزمون پیام دادن با 0903 چهارشماره 1154 گفتن که آقای موجی لطفا بپرسید پنجشنبه هایی که طرحهای عمرانی در کشور افتتاح می شد، طرحهای زیاد برقی در کشور افتتاح شد، چرا امروز اینقدر ما مشکل برق داریم؟ و حال ای کاش من این پیام رو زودتر میدم، موقعی که با آقای رجای مشهدی سخنگوی صنعت برق صحبت میکردیم این پرسش رو با ایشون مطرح میکردیم. ممنونیم از حسن دقت این شنونده خوبمون. شنونده دیگری گفتن که آقای عسکری سلام، خسته نباشید، هر چه کنیم خودمون میکنیم. خودم دیدم برای مغازه 8 روغن نباتی داده بودن، یه نفر اومد به صاحب اون فروشگاه گفت 4 تاش بده من، همه‌شو بده من، بعد صاحب فروشگاه 4 تا بهش داد، اون شخصم ناراضی از فروشگاه خارج شد. حالا من ابتدای برنامه هم گفتم متاسفانه مردم دارن دو سه برابر بیش از مصرف قبلی خودشون دارن رفتار میکنن. مثلا طرف میرفته ماهی 2 تا 3 تا روغن می‌خرید، حالا میخواد 10 تا روغن بخره. یه مقدار سعی بکنیم که از این رفتارهای هیجانی اجتناب بکنیم و اجازه بدیم که بازار به تعادل خودش نزدیک‌تر بشه. شنونده دیگری گفتن که تو کشور همسایه ترکیه حقوق ورودی خودرو وارداتی صفر و به حال اشارهشون به این هستش که مصاحبه هفته گذشته دولت در مورد واردات خودرو که قرار هست دارن از شهریور ماه اولین محموله وارداتی خودرو به کشور صورت بگیره. امیدواریم که به هر حال مسیر واردات خودرو بتونه کمک بکنه در به تعادل در بازار خودرو و این افزایش قیمت که ما روزانه در ماهای گذشته شاهد اون بودیم. انشالله که به هر حال فضای رقابتی هم در این بازار حاکم بشه. شنونده این با 0939-4-24-2874 گفتن که چرا روس‌ها سنگ اندازی میکنن تو راه برجام، روس‌ها حتی از تحریم ایران سوء استفاده کردن و حتی از بازار انرژی مثل بازار گاز در پاکستان. ممنونیم از شنوندگان خوبی که محبت میکنند و از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما در ارتباط. خب عزیزان شنونده، 19:51 دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار.
آخرین بخش گفتگویی برنامه اختصاص داره به فراخوانی رئیس دفتر سیاسی حماس برای تشکیل فرماندهی واحد میدانی در فلسطین. آقای دکتر سیدادی سیدافقی از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکر. این فراخوانی که آقای هنیه دادن برای تشکیل فرماندهی واحد میدانی در فلسطین دقیقا چه اهدافی رو دنبال میکنه آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اوجگیری تظاهرات، اعتراضات، درگیری ها در مناطق مختلف فلسطین اشغالی، چه نوار غزه که تمرکز و در واقع پایتخت مقاومت اسلامی فلسطین هست،
بله،
و چه کرانه غربی مخصوصا اردوگاه قهرمان جنین، اردوگاه آوارگان فلسطینیه که ما شاهد ظهور سلاح هستیم جدیدن در این درگیری ها، و چه در سرزمین های معروف به سرزمین 1948 فلسطین های مقیم 1948 هستش، و چه عملیات استشهادی اخیر که واقعا به سخره گرفت تمام دمون دستگاه و تشکیلات امنیتی رژیم صهیونیستی رو، مخصوصا عملیات اخیر تل آویو. با توجه به این مسئله خب ما شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی الان در حال برگزاری یکی از بزرگترین مانورهای تاریخ شکلگیری این رژیم منحوس هست از سال 1948 تا کنون.
بله.
بنابراین احتمال میره که در پوشش این در واقع مانور یک حمله ناگهانی یا به غزه بشود یا به مناطق اشغالی 1948 برای قلق و قمع مردمی که قیام کردن، و اینکه در اردوگاه جنین خب الان در حال محاصره است.
درسته.
و برای پوشش دادن تحولات این اردوگاه خانم شیرین عاقل ابوعقله در همونجا هم به شهادت رسید با شلیک گلوله مستقیم قناص‌های لطفانه یا همچین تشکیلات خاصی هست برای تبر تحت خبرنگاران. بنابراین آقای اسماعیل همیه احساس خطر کرده و حالا به انسجام و آماده باش و اتاق عملیات مشترک رو در واقع پیشنهاد کرده. خب اینا دائما بین خودشون هماهنگ هستن.
درسته.
ولی این که ایشون یه چنین دعوتی میکنه احتمال خطر رو نزدیکتر و جدیتر میبینه.
بله. الان تعامل بین گروه‌های مقاومت با محوریت حماس در فلسطین چگونه است آقای دکتر؟
اینا همیشه با هم هماهنگ هستن.
درسته.
متعرض کردم در این شرایط بحرانی و این تحولات شتابنده و خیلی شگفت‌انگیز اخیر لازم میاد که به همدیگه نزدیکتر بشن. مثلا وقتی آقای یحیی از سنوار رئیس حماس دعوت کرد از مجاهدین و از مردم سرزمین های 48 و کرانه غربی که اگر اصله هم دستتون نیست با چاقو و ساتور از خودتون دفاع کنید و اجازه ندید که شهرک میشین ها به شما حمله کنن و شما رو به راحتی از پا در بیارن.
بله.
بعد از اون مسئله الاد پیش اومد، خب رژیم سنسی رسما اعلام کرد که آقای یحیی از سنوار هدف بعدی ما خواهد بود. با تهدیدهایی که گروه های مختلف فلسطینی به دولت نفتالی بنت که اگر شما یحیی از سنوار رو مورد هدف قرار بدید یا هر کدوم از رهبران مقاومت اسلامی رو هدف قرار بدید، ما بلای بدتر از بلای پارسال معروف به جنگ شمشیر قدس یا سیف القدس سرتون میاریم، جنگ یا دروزه پارسال. بنابراین امروز شرط بسیار حساس، هشدارها، آماده باشها و مانورها تماما در واقع جامعه هست که نشون میده که منطقه کلن و مخصوصا داخل سرزمین‌های اشغالی آبستن حوادث غیر مترقبه است.
بله، خیلی متشکرم از جناب عالی آقای دکتر سیدادی سید افخری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از اون شنونده فراخان رئیس دفتر سیاسی حماس برای تشکیل فرماندهی واحد میدانی در فلسطین، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر سیدادی سید افخری بود از کارشناسان مسائل غرب آسیا. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی که محبت میکنید شما پیام میفرستید. شنوندهی با 0937 4 شماره 3074 گفتن سلام، خسته نباشید، به مسئولین بگید که حواستون به روسها باشه، اینها از امریکایی ها حتی میتونن برای جمهوری اسلامی خطرناکتر باشن و اینها سالهاست دارن از تحریم های علیه ایران سوء استفاده میکنن. دوست شنوندهی هم آقای خانم سانی از گرگان گفتن که سلام، مردم عادی توان خرید بیشتر از حد متعارفش رو ندارن، افراد سودجو بازار رو خالی میکنن. به هر حال این هم پیام شنونده خوبمون از گرگان هستش که محبت کردند و با ما در این برنامه در ارتباط بودن. خیلی متشکریم از همراهی همه شنوندگانی که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید و مشارکت کردید در سامانه پیامکی ما. ثانیه‌های پایانی برنامه رو سپری می‌کنیم با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر. از این طریق هم می‌تونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. در پناه باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.